نکنید. سامانه 162 رو در تهران و شهرستان ها و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 پیامک 30558 رو.
ای عیاغت عشق تو گشتم چمور، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخوان. افسانه های ایرانی کاری از شبکه فرهنگ.
دوستان همیشه همراه سلام، با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی میهمان لحظه های شما خوبان هستیم. افسانه‌ای که این بار تقدیم به شما میشه انسان های پرنده نام داره. امیدواریم از شنیدن این افسانه لذت ببرید. در روزگاران گذشته در سرزمینی دوردست پادشاهی سلطنت میکرد که وزیری خردمند، دانا و با تدبیر داشت. اون وزیر چنان نظم و ترتیبی به کشور داده بود که مردم در نهایت خوشی و سعادت زندگی راحتی داشتن. اون دست دزدها و غارتگران رو کوتاه و جنایتکاران رو خونه نشین کرده بود. به همین جهت اونها شب و روز برای ضربه زدن وزیر نقشه‌چینی می‌کردند و سعی داشتند کاری کنند تا پادشاه به اون بدگمان بشه و از وزارت عزلش کنه، تا زمینه برای تبهکاری خودشون آماده بشه و به نیات زشت خودشون برسن. سرانجام فکری به خاطرشون رسید و یک روز که پادشاه با وزیر و چند نفر از نزدیکانش برای شکار به جنگل رفته بود، موقعی که شاه از این طرف و اون طرف اسب میتاخت تا شکاری پیدا کنه، ناگهان تیری از یک نقطه جنگل پرتاب شد. اون تیر به بازوی پادشاه خورد، خون فوران کرد و ناله شاه بلند شد. کسانی که همراهان پادشاه بودن خودشون رو به اون رسوندن، تیر رو از بازوش بیرون کشیدن و زخمش رو بستن. پادشاه گفت: نمیدونم کدوم تبهکاری قصد کشتن منو داشت. البته جای شکر داره که تیر به بازوم خورد، وگرنه الان کشته شده بودم. بعد پرسید: وزیر کجاست؟ همراهان پادشاه هرچی به اطراف چشم انداختن وزیر رو ندیدن. به این خاطر آثار شک و بدبینی در چهره پادشاه نمودار شد و یکی از همراهان که دستش با تبهکارها توی یک کاسه بود گفت: اگه غلط نکنم تیر رو وزیر به سمت شما پرتاب کرد. احتمالاً قصد داره شما رو از بین ببره و خودش به تخت سلطنت تکیه بزنه، مخصوصاً که مردم هم هوادارش هستن. پادشاه با شنیدن اون حرف دود از کلش بلند شد، به وزیر غضب کرد و دستور داد هر جا هست پیداش کنن و به حضور اون ببرن. وزیر بیچاره تازه از اسب پیاده شده بود تا تنگ زین اسب رو محکم کنه که ناگهان عده‌ای از همراهان پادشاه به اون حمله کردن، دستاشو با تناب بستن تا نزد پادشاه ببرن. توی راه هرچی از اونا پرسید که چه اتفاقی افتاده و چرا دستاشو بستن، کسی جواب درستی نداد، فقط بهش گفتن خودت بعدن میفهمی. وزیر رو با اون وضع رقتبار و توهین‌آمیز نزد پادشاه بردن. پادشاه به اون گفت پست فطرت خائن، چه چیزی تو رو وادار کرد منو با تیر بزنی؟ خوشبختانه من کشته نشدم و آرزوی سلطنت به دلت موند، اما الان تو رو به سزای عملت میرسونم تا عبرت دیگران بشه. وزیر از شنیدن اون حرفا متحیر موند که چه جوابی بده. پادشاه با اشاره به بازوی تیر خورده خودش ادامه داد تیر تو به بازوی من خورد و برخلاف انتظارت قلبم رو نشکافت. وزیر گفت پرتاب تیر به سمت شما کار من نبود، بدبینی شما به من درست نیست، برای اینکه در تمام سالهای وزارتم در نهایت درستی و صداقت انجام وظیفه کردم، چطور ممکنه این آخر عمری چنین عمل زشتی از من سر بزنه؟ پادشاه قانع نشد و دستور داد وزیر و تنها پسرش رو ببرن و توی جزیره‌ای کوچک و دور افتاده زندانی کنن تا آرزوی سلطنت رو با خودش به گور ببره. وزیر هرچی دلیل و بهران آورد تا بیگناهی خودش رو ثابت کنه فایده نداشت که نداشت. دو نفر فوری به شهر رفتن و فرزند وزیر رو که پسری 14 ساله و خوش چهره بود آوردن و از همونجا اونها رو لب دریا بردن و سوار کشتی کردن تا به جزیره‌ای دور افتاده ببرن. چند ساعت بعد وقتی به جزیره رسیدن که هیچ کس در اون سکونت نداشت، پدر و پسر بیچاره رو پیاده کردن و خودشون از همون راهی که اومده بودن برگشتن و موقع رفتن به اونها گفتن اگر پاتون رو از جزیره بیرون بذارید مأمورین پادشاه شما رو خواهند کشت. بله دوستان، وزیر بیچاره و پسرش مدت‌ها در اون جزیره متروکه حبس بودن و از گوشت پرندگان و ماهی‌ها و همینطور بعضی میوه‌هایی که در جزیره بود تغذیه می‌کردند. اما وزیر همیشه توی فکر بود که چطور خودش و فرزندش رو نجات بده. روزی از روزها در حالی که کنار دریا ایستاده بود، چشمش به یه دسته پرنده بزرگ و قوی هیکل دریایی افتاد که قبلاً شبیه اونها رو ندیده بود. از دیدن پرنده ها فکری به خاطر وزیر رسید و با خودش گفت حالا که پادشاه راه فرار و آزادی ما رو از خشکی و دریا گرفته، باید از راه هوا فرار کنیم. فرمان پادشاه شامل خشکی و دریا میشه و هوا و آسمون در تصرف قدرت اون نیست. وزیر فکر کرد اگر مثل پرنده ها پر و بالی داشته باشه میتونه پرواز کنان از جزیره خارج بشه. با این امید دست به کار شد و چند روزی خودش و فرزندش مشغول جمع آوری پرهایی شدند که از مرغان بزرگ دریایی کنده شده و روی ماسه های کنار دریا ریخته بود. وقتی مقدار زیادی پر جمع آوری کردند، مشغول گرفتن سمق از درختان جزیره شدند. وزیر با کمک پسرش پرها رو با سمق به هم چسبوند و 4 تا بال بزرگ مثل بال پرنده ها درست کرد، اما فرزندش وقتی بالهای درست شده رو دید برخلاف پدرش دلتنگ شد. بالها رو به فال بد گرفت و با خودش گفت نکنه این بالها به جای اون که باعث نجات و آزادی ما بشه ما رو زودتر هلاک کنه. در حالی که وزیر توی این فکر بود که فردا بالها رو به خودمون میبندیم و پرواز کنان به شهری دور از اینجا و دور از قدرت و نفوذ پادشاه میبریم و در اونجا زندگی آرامی رو شروع میکنیم. صبح روز بعد وزیر اول بالهای پسرش رو به اون بست و بعد بالهای خودشون رو به شونه ها و بازواش استوار کرد و چند بار اونها رو به هم زد تا از استحکامشون مطمئن بشه. بعد به پسرش گفت حالا باید بالای یه صخره بریم و از اونجا رو به آسمون پرواز کنیم. تو باید همه جا دنبال من بیایی و از هر راهی که میریم منحرف نشی. مواظب باش زیاد اوج نگیری چون ممکنه گرمای آفتاب سمق‌ها رو ذوب کنه و پرها از هم جدا بشه. در ضمن خیلی هم پایین پرواز نکن چون احتمال داره یه وقت از بال زدن خسته بشی و به منظور راحتی دست از تلاش برداری و سقوط کنی. بعد از اون حرفا وزیر و فرزندش روی صخره رفتن، بالها رو به هم زدن و پرواز کردن، از جزیره‌ای که در اون محبوس بودن بیرون رفتن. اونها همچنان پرواز می‌کردن و بعضی ماهیگیرها که روی آب مشغول ماهیگیری بودن یا مسافران کشتی‌ها وقتی اونها رو دیدن که مثل پرنده‌ها دارن پرواز می‌کنن متعجب شدن و براشون باور کردنی نبود که انسان هم بتونه پرواز کنه. بله عزیزان، پدر و پسر با خوشحالی به سمت شمال می رفتن و پسر نوجوان طوری دچار هیجان شده بود که سفارش پدرش رو که گفته بود زیاد اوج نگیر فراموش کرد و حسابی بالا رفت. در نتیجه در معرض حرارت آفتاب قرار گرفت و سمقهایی که بالهاشو به هم چسبونده بود کم کم بر اثر حرارت آفتاب ذوب شد. پرها یکی پس از دیگری از هم جدا شدن و پسر نوجوان احساس کرد آهسته آهسته داره سنگین میشه و به سمت پایین میره. بالاخره روی آب افتاد و شروع به دست و پا زدن کرد. وزیر بیچاره با دیدن اون صحنه نزدیک بود دق کنه، اما خوشبختانه همون موقع سرنشینان یکی از قایق‌های ماهیگیری پسر نوجوان رو دیدن، به کمکش رفتن و نجاتش دادن و وقتی به ساحل رسیدن وزیر هم بال زنان پایین اومد و بعد پدر و پسر سالها توی اون شهر موندن و هیچ وقت نفهمیدن مدتی بعد از رفتن اونها از جزیره شاه فهمید توی جنگل چه کسی به سمت اون تیر انداخته. به این خاطر از کارش پشیمون شد و کسانی رو به جزیره فرستاد تا وزیر و پسرش رو به شهر برگردونن، اما اثری از اونا ندید و پادشاه تا آخر عمرش حسرت خورد که چرا به حرف بدخواهان اعتماد کرده و باعث محرومیت خودش از چنان وزیر دانشمندی شده. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، نویسنده محمد رضا حسن بیگی، صدا بردار فاطمه گنج علی، گوینده فریناز ثریا. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. در ادامه برنامه ها نوبت رسیده به برنامه ترانه باران به مدت حدوداً 14 دقیقه تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
به نام خدا، بنده فرهنگ شکوهی هستم، در خدمت شما هستم در برنامه ترانه باران. انشالله که موفق باشید. این صحبت ها و تعاریفی که ما از گذشته می کنیم، در واقع می رسونیم که چقدر پدران ما و مادران ما زحمت می کشیدن و به سختی این خانواده را اداره می کردن. در سمنان حساب بکنید، شهری که خشک، آب نداره، در اون خونه های قدیمی پر از فضاهایی که باید مراقب بچه باشی، مراقب زندگی خودت باشی، داری یک کاری انجام میدی برای رفاه خانواده. برای پختنان از سحر نانوا به خونه فردی که میباست نان را بپزه میومد. خود صاحب خونه هم به همراه این نانوا بود که اینا ابتدا شروع میکردن به ریختن آرد. میگفتن آرد هیریشین، یعنی آرد از اون ظروف بیرون بیاریم، برزین تو لگنهای بزرگ و خمیر بکنیم و خمیر ماه بهش بزنیم. خمیر ماه هم جالبه، هر نانوایی که می اومد خمیرمایه که از خانه دیگری برداشته بود می آورد و باز از این خونه که می رفت همون مقدار خمیرمایه را بر می داشت می برد برای بخت دیگر. این نانوا این خمیرمایه را در آب گرم، آب ولرم اینا نرم می کرد و به خمیر و آرد می زد. آرد را می پوشوندن که کاملا این ور بیاد و ور آمدن آردم به این شکل بود که اگر شما اون صافی روی آرد رو برمیداشتی، دست میزدی تکه خمیر رو برمیداشتی، میباست به راحتی کنده بشه دیگه، کش نیاد.
در گذشته نچندان دور کلی خانه ها خمیر میکردن، تنور خانه داشتن. معمولا نوا صبح که میومد از آن صبح شروع میکردن خمیر رو میزدن تا این خمیر به اصطلاح ما ور بیاد، تنور رو داغ میکردن با خلاشه هایی که زیر پای گوسفندان اینا هست، تنور رو داغ میکردن، کنده مینداختن. تنور که آماده میشد نون لواش درست میکردن، برمی‌داشتن به این مقداری، به این خمیر مقداری شیر می‌زدن به نام نان شیرمال، مقداری روغن، شیر، جزغاله اینا می‌زدن به نام لابلو، روش و آرایش می‌دادن با زردچوب و این چیزها به نام فطیر، و آخر سر دیگه دم غروب که پختن نون لواش تمام شد از اون گرمای تنور استفاده می‌کردن برای پختن دابچه.
بفرمایید که در شهر دیباج معمولا چند نوع نان سنتی پخته میشه؟
نان سنتی عید که میشه 3-4 رقم نان میپزن. اول مثلا دوچه رو نگوتیم اونجا بمیسی دوچه، اول دوچه میکنن، بعد لباس میپزن، بعد نون قندی چیشی همین زنجفی، بعد گلاج درست میکنن برای عید سفره، اون وقت تابتان درست میکنن. دیگر از کنم بارفت سرکار خودم که آبش داره هم نان درست میکنن دیگه.
بله، فرمودید که نان تفتان، ترکیبات نان تفتان چیه؟
نون یک گرده ای هست، مثلا روغن و دارچوه و چربی اینه زیاد میزنن، اینه میگن تفتان. یک گرده های ساده مثلا جزلاق و
یعنی همون جزغاله.
جزغاله هاره، جزغاله و اینا ده کنن درش. وقت اون نون های گلاچه با روغن میپزن.
تابعیه؟
آره تابعیه هسته، مثلا با دیگه چیشی میکنه میذاره سر مجمع شیشار اینور درست میکنه.
بله، اشاره کردید به نان واملو.
واملو موقعی که این محرما، بیشترش محرما درست میکنه برای همین، مثلا یک روز میرن زاردبان، یک روز میرن وارزن، یک روز میرن دام امامزاده، میرن میذارن تیبله. اون قدیم که راست بود هم تو سفره میابردن همه را حرام مارش میگیدن، الان میذارن تیب پلاستیک. اون موقع خب راست بود، الان میذارن تیب پلاستیک میدن به مردم، همه تقسیم خیرات میکنن.
حاجا شنی، چوپونا که تو صحرا هستن نونشون رو به چه صورت تهیه میکنن؟
اونا نون همش کالبا درست میکنن، کالبا. بعضی موقع کالبا درست میکنن، اگه یه وقت کلاک ملک باشه کمال درست میکنن، همین تو دیگ با روغن میپسن.
بله، کالبا به چه صورت تهیه میشه؟
کالبا از مثلا تنونی نیست، خاکستری هست، آتیش پخته که شد میریزن کالبا رو میندازن تو کله، اما آتیش میدن سرش.
از شیر هم برای تهیه کلوا استفاده میکنه؟
آره، از شیر، موقع فصل شیر با شیر تهیه میکنه، مثلا شیر کلوا میگنش، شیر کلوا درست میکنه.
پس همین کلوا داریم، هم شیر کلوا داریم.
آره، هم شیر کلوا داریم.
بله. نون دیگه که بهش اشاره کردید فرمودید که کماچ، که نوعی نون چوپانی هست. آره. اون به چه صورت تهیه میشه؟
اون با دیک روغن، مثلا هوایی که سرد باشه، یه وقت کلوک باشه، سایق باران اینا باشه، جایی که سرد نون داشته باشه میذارن تو کماچ آماده پوشیم، مثلا میذاره از روغن میگذاره
داخل قلیف.
داخل قلیف.
بسیار خوب.
بعدش همینطور بعد از خمیر کردن آرد این نانوا میرفت چی کار میکرد؟ تنور را روشن میکرد، چون میگفتن تنور باید گرم بشه و سفید بشه. اصطلاح سفید شدن یعنی تنور باید گرم بشه که نونا بگیره، نونا در تنور نریزه. وقتی که همه چی آماده بود، یعنی آرد رسیده بود، تنور گرم بود و نون فنکن اومده بود، خود نانوا بود، خود صابخونه بود، کارگر دیگری را هم می آوردن که این دم دست بود، آرد را در کاسه های می ریخت که اون نون پان کردن اونا پان می کرد. بعد نانوا این چپاتی یا قرص نان را که روی نانبند بود با مهارت تمام به کناره های تنور می چسباند و با وسایلی که در اختیارش بود، سیخ و سیخچه و انبر خاص، اینها را در می آورد و روی هم می گذاشت و حساب کار هم دستش بود که در اون موقع هر ده تا نون یا 15 تا نون، دو تا نون برای نانوا، یه نون برای رو اندازی در میگرفتن و نونهاشو سر جاش بود و اصلی که کار تمام میشد اینها نانهای خودشون رو سر میذاشتن و میرفتن.
دوچم که معمولا یه آرد مخصوص، شکر، روغن، روشم به آرایش های خاصی با استکان، با چنگال اینا میزدن، دوچه درست میکرد. معمولا دامغانی ها رسمشون اینه که خانواده ها میدونستن هر یک ما یک بار کمتر بیشتر خمیر که داشتن به اصطلاح خودشان میرفتن همسایه ها کمک میکردن جهت پن کردن نونا، چون نون به محض اینکه از تنور در میومد میباست در یه جای پن بشه که کپک نزن و خشک بشه. تنور رو با خاک رس درست میکردن، مقداری پشم بز، موی بز داخل این خاک خمیر میزدن که ترکیدگی ایجاد نکنه. تنور که نصب میشد با یه زاویه مخصوص، با زاویه مخصوص نصب میشد، چند بار آتیشش میکردن، خاموش میکردن که به قول گفتنی این تنور بپزه، تنور آماده بشه. زیر تنور یک سوراخی وجود داشت، ما بهش میگفتیم چکل، یک هواکشی وجود داشت، حفره‌ای وجود داشت که اصطلاحا بهش میگفتن چکل. با سیخ تنور یک میله فلزی هر موقعی که دیگه اکسیژن کم میرسید، آتش داشت خاموش میشد، یه چکلش میدادن، این گیزما و زغالا اینا رو بالا پایین میکردن، شعله ورتر میشد. از وسایل نانپزی یک سفره آرد داشتم، یک سفره آرد که معمولا کرباسی بود مینداختن روش، یک لاک داشتن، لاک معمولا چوبی بود که خمیر رو مینداختن روش، با مرزه به اصطلاح امروز وردن اینو انوارش میکردن، به دست نونوا هم که میرسید چند بار چرخش میداد اینو و میذاش روی لواش، یک چیز پنبه‌ای، یک قطعه گرد پنبه با پنبه و پارچینا درست میکردن، میذاش روی لواش، میچسبند به تنور و با ماشه نون پخته شده رو میگرفت میذاش کنار. مردم دامغان برای نان چون برکت الهی احترام خاصی قائلن، حتی الان هم که مثلا پیرمردهای دامغان تو پیاده رو مقداری نان باشه برمیدارن میبوسن میذارن کنار. درست نمیدونستن که ناپسند بود در نظر دامغانی هایی که نون به قول گفتن یا ضایع بشه، اسراف بشه. هنوزم مردم دامغان احترام خاص شد به این برکت الهی دارن. انشاءالله که همیشه نان شما گرم باشه، آبتون سرد، برقرار باشید. خدا نگهدار.
گلم گرم برف سماره خام به چمر سوت ندواره خام به قلب سوی سیو میاره خام به تشاگاله شمن گواره.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است، به خند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ